که رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم در یک سال اخیر، همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به اونها و در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری شما مردم عزیز در راهی کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. شما میتونید با کد دستوری ستاره 14 مربع و یا واریز کمک های خودتون به شماره حساب 60 37 99 820 6-07 و شماره شبای IR 32021 6-0 1-0 16-4-0 526 کمک های خودتون رو واریز کنید. و سلام میکنم به شما دوستان خوب شنونده، شما دوستانی که شنونده رادیو مقاومت هم هستید. میر همزمان از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت گفتگوی سیاسی امروز رو به اتفاق میشنویم. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای He tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
از وقتی دانستم میان مردمی به هر کس میرسم سلام میکنم. صلی الله علیه یا صاحب العصر و الزمان. به نام خدای بخشنده بخشاینده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. امیدوارم که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید و لحظات خوبی رو تا به این ساعت سپری کرده باشید. شما شنونده برگی دیگر از گفتگوی سیاسی هستید با موضوع شکست رویای صلح جهانی سازمان ملل در مواجهه با صهیونیسم. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همکارانم در چیزی هول و هوش 1 ساعت و 15 دقیقه پیش رو با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
در منشور سازمان ملل متحد، مهمترین هدف از شکل‌گیری این سازمان حفظ صلح و امنیت بین المللی است که با مرکزیت شورای امنیت اعمال می‌گردد تا دوباره جهان طعم تلخ جنگ را نچشد. اما رژیم صهیونیستی نه تنها منشور ملل متحد را زیر پا گذاشته، بلکه آش را با جاش برده است. آنها نه تنها همه مبادی امنیتی و حقوقی ملل متحد را به سخره گرفته، بلکه یونیفیل را در مرز با لبنان مورد حمله قرار داده و در سراسر نوار غزه و کرانه باختری مقرهای آنها را بمباران می کند. از طرف دیگر ایالات متحده آمریکا نیز هر نوع تحرک برای پایان دادن به نسل‌کشی در غزه را از سازمان ملل گرفته و قضات دادگاه لاهه و دیوان کیفری بین المللی که احکام دستگیری نتانیاهو و پایان دادن به جنایات جنگی صهیونیست‌ها را امضا کردند مورد تحریم و محل برخورد قرار داده است. به نظر می رسد جنگ، اشغالگری، نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملل بیدفاع فلسطین و لبنان پایان سازمان ملل متحد را رقم زده و با شکست رویای صلح و امنیت بین الملل، بشر فکر و سامان دیگر باید بیاندیشد. در این برنامه ضمن کاوش در این عرصه بدین پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا سازمان ملل متحد و رویای صلح جهانی آن در مواجهه با نسل‌کشی و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی شکست بی سابقه خورده است و نقش آمریکا در این عرصه چیست؟
بله، وقت شما بخیر. ساعت 17:34 هست. شما از رادیو گفتگو برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید. سامانه پیامکی 301035 آماده دریافت نظرهای شما عزیزان شنونده هست. اگر سوالی پیرامون موضوع برنامه دارید حتما از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. اما موضوع برنامه امروز همونطور که خدمتون عرض کردم شکست رویای صلح جهانی سازمان ملل در مواجهه با صهیونیسم هست. در برنامه امروز مهمان من جناب آقای دکتر سعید جوانمرد، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
با سلام و ادب خدمت حضرت علی و کلیه همکاران عزیزتون در شبکه رادیو.
خیلی متشکرم آقای دکتر جوانمرد. خب سازمان ملل، حالا حداقل ما این پوسته ظاهریش رو بگیم، حالا خیلی شاید درونش این نباشه، ولی خب سازمان ملل اساس و پایش بر اساس این بوده که صلح رو در جهان بتونه گسترش بده، هر جا حقی از مظلومی ضایع شد بتونه این حق رو بگیره و یک جورایی برای مستضعفین، برای مردمی از جهان که بهشون ظلم واقع شده باهاشون در واقع چی میگن حریم امنشون باشه، ازشون حمایت بکنه. اما سازمان مللی که الان ما داریم میبینیم و به گفته خودشون هم دیگه جایی تو صحبتاشون بعضن میگن که ما رویای صلح جهانی رو داریم، دیگه صلح جهانی شاید از بین رفته باشه. حالا چرا سازمان ملل و رویای صلح جهانی اون در مواجهه با نسل کشی و کودک کشی و جنایات رژیم جعلی صهیونیستی شکست بی سابقه خورده و نقش ایالات متحده آمریکا در این عرصه چیست؟
سلام مجدد دارم خدمت حضرت علی. در برنامه اول برنامه عرض کنم که بحث سازمان ملل که ما داریم میبینیم نه فقط الان، در خیلی از جنگ‌های گذشته، مسائل گذشته که ما داشتیم، واقعا سازمان ملل اون وظیفه اصلی خودش که در رابطه با صلح و سازش بین کلیه کشورها، جوامع، سرزمین‌ها، وادیا هستش، نتونسته به صورت کامل دین خودش رو ادا کنه. و اما این که نمیتونه دین خودش رو ادا کنه و در چنگال و در حلقوم بعضی کشورها که ادعای ابرقدرتی میکنن و بزرگی در دنیا میکنن گیر افتاده، مثل امریکا، مثل فرانسه، مثل انگلیس، که ما شاهد بودیم در همین قضیه غزه و جنگ اوکراین با روسیه، ما شاهد بودیم که واقعا بهترین و فرصت هایی که سازمان ملل دست داده، ما شاهد بودیم که خود قضیه فلسطین و غزه، شما نگاه بفرمایید، من در بعضی مواقع در برنامه هایی که در خدمت دوستان شما هستم، شبکه های مختلف، اشاره میکنم، شاید اشاره خوبی هم نباشه، بهش میگم که سازمان ملل خفتگان. واقعا خفتگان هستن نیستن؟ کجا هستن که ببینن در طول 400 روز جنگی در غزه، در حال حاضر
بیش از یک سال،
بله بیش از یک سال که 365 روز میشه، الان نزدیک 400 روز هستش، کلیه سردمداران و سران این سازمان ملل و عضویت‌هاش بجز شرمندگی و خاری و زبونی نتونستن کاری واقعا برای این ملت ستم دیده، مورد ظلم، مورد هجمه زیادی قرار گرفتن. و اینکه گوش به فرمان دولتی مثل امریکا هستن و به راحتی تمام قوانین رو وتو میکنه و خود نتانیاهو که به عنوان یک شخصی که واقعا ما بهش میگیم هیچ گونه اعتقادی چه از نظر عملی چه فکری به سازمان ملل، منشور سازمان ملل، قوانین حقوق بشر، تمام قوانینی که در رابطه با احوال شخصی انسان ها هستش، ایشون حقوق مدنی انسان ها هستش، ازش خال نمیشه. و شما، ما در سازمان ملل میگیم در جنگ یک سری مسائل و یک سری فاکتورها باید رعایت بشه. ما داریم در قضیه جنگ غزه، سازمان ملل نتونست ورود کنه و شخصی به نام نتانیاهو به راحتی تمام مدارس غزه، مدارس فلسطین، به راحتی جناب آقای گودرزی تمام بیمارستان ها که واقعا در کل دنیا منسوخه، در زمان جنگ خط قرمزهایی وجود داره، که اما در این قضیه رژیم کودک‌کش اسرائیل به راحتی تمام این مرزها را خروج کرد. حمله به مدارس، به چادرهایی که واقعا اینا آوارگان،
مثلا رسانه ها، ما 140 اگر اشتباه نکنم،
بله، رسانه و خبرنگار رو به قدر رسون شهید کرد.
بله. بله.
من بحثم اینه که در سازمان ملل چه میگذره. من یادم است در قضیه جنگ ایران که 8 سال ما تحمیل شد بر ما، که اون زمان دبیر کلش خاویر دکویار بود اگه اشتباه نکنم، پریز دکویار، که ایشون واقعا توانست. بعد از اون باز بحث کوفی انان بود که ایشون هم خوب عمل کرد. ولی در قضیه الان واقعا الان ما موندن، کل مردم دنیا، تمام اقبال عمومی دنیا، تمام افرادی که واقعا در خود کشور امریکا، انگلیس، فرانسه، مردم عادیش به راحتی میریزن تو خیابون.
بله، دانشجوان، مردم، حتی بله، خود امریکا. بله،
در مقابل این کثافتکاری، واقعا این تفکر آدمکشی، کودککشی، پیر زن، پیر مرد، واقعا رحم نمی کنه. من موندم در دنیا چه خبره، چی میگذره. در طول تاریخ ما نداشتیم، در طول 400 روز بیش از 60,000 نفر به راحتی قتل عام بشن، کودکانی که در شکم مادر، کودکانی، تازه ما این آمارو که داریم آماری هستش که رؤیت شده، افرادی هستن در زیر آوار مدفون شدن، ما اونا رو نداریم. باز برمیگردیم به بحث جنگ. جنگ زمانی که اتفاق میفته بین دو کشور یا دو سرزمینی که مشکل ایجاد میشه، اینه که سران اون حکومت، دولت مرداشون به قوانین جنگی پایبندن. ولی خود نتانیاهو،
یعنی جنگ هم حتی خودش یک قاعده ای دارد،
قاعده داره، سازوکار داره،
قاعده داره، سازوکار داره، اما رژیم صهیونیستی هیچ قاعده ای نداره،
پایبند نیست. شما نگاه کنید، ایشون به راحتی حتی نیروهای حافظ صلح که اینا میان،
حتی مقر سازمان ملل رو هم در آن راه اصلا،
بله،
نابود کرد،
یعنی نیروهای حمله کرد. حافظ صلحی که به صورت موقت از کلیه کشورهای جهان بیش از 1,000 نفر اینا رو فرستادن که در لبنان اینا حضور داشته باشن، حافظ صلح باشن، که ببینن نیروهای اسرائیل آیا عقب نشینی میکنن یا نه. و اینا خود این اشخاص رو مورد حمله قرار داد. شما نگاه کنید، اسرا، ایشون به خود اسرا هم ما قوانینی داریم در جنگ، میگه کسی که اسیر شد، جز اسرا شد، ایشون در امان باید باشه، امان نامه میگیره. ما در خیلی جنگ ها داشتیم. ولی الان شما نگاه بفرمایید، سازمان ملل در این قضیه هیچ قدرت و توانی نداره. چرا؟ چون وابسته به یک نظامی به نام امریکاست. خود امریکا به راحتی تمام دستورالعمل ها و منشوری که در سازمان ملل هست به راحتی اینا رو وتو میکنه. و به راحتی شما نگاه کن، منافع امریکا در حمایت از اسرائیل هستش. یعنی من نگاه میکنم به راحتی سازمان ملل در طول این مدت خیلی از کشورهای عربی ورود کردن، خیلی از کشورهای غربی ورود کردن، ولی نتونستن این شخص رو تسلیم کنن به آتش بس. شما نگاه کنید، خود نتانیاهو هیچ گونه اعتقادی به آتش‌بس نداره. ایشون در مغزش، در ذهنش، دولت مرداش دنبال به وجود آوردن اسرائیل بزرگ هستن. یهودیاشون، ملیگراهای یهودی و اسرائیلیا در این فکر هستن که اسرائیلو گسترش بدن، مرزهاشو گسترش بدن، شهرک سازی کنن.
آخه در خود در واقع سرزمین‌های اشغالی خیلی شخصیت محبوبی نیست نتانیاهو، و با یکی از کارشناسان که در چند تا برنامه گذشته صحبت میکردیم میگفتن که اگر نتانیاهو همین الان از قدرت کنار برود ضرر خواهد کرد و باید دادگاهی بشود و باید خیلی از مسائل رو در داخل خود رژیم صهیونیستی
جوابگو باشه.
اگر هم نرود از قدرت کنار، یعنی شرایط فعلی هست، خب هیچ دستاورد این جنگ واسش نداشته، جنگ فرسایشی شده، از اون طرف هیچ گونه در واقع اقبالی در خود رژیم صهیونیستی به ادامه جنگ نیست، یعنی واقعا دو سر باخت است.
خود دیوان لاهه، خدمت شما عرض کنم، دیوان کیف، دادگاه کیفری بین المللی ایشونو محکوم کرده به عنوان یه جنایتکار جنگی که دستگیر بشود. ولی متاسفانه خب ما در قانون داریم میگن ضمانت اجرایی، قوانینی که در سازمان ملل، منشوری که در سازمان ملل هست، ضمانت اجراییش بسیار ضعیف هستش و شما میبینید در مقابل مردمی که هیچ گونه دفاعی از خودشون ندارن، که از 8 دهه با چوب و سنگ دفاع کردن، در حال حاضر مجدد در مقابل چند ابرقدرت دنیا قرار گرفتن. یعنی شما نگاه کن، اتاق جنگ اسرائیل فرماندهان اسرائیل نیستن. شما نگاه کن، تماماً اتاق جنگ و امریکا، اسرائیل و انگلیس میچرخونن. و این نیست که خود غزه، حماس و حزب الله در مقابل فقط اسرائیل قرار بگیرن، در مقابل تمام راکت، توپ و پهپادهای مختلف قرار گرفتن و از طرف کشورهای غربی حمایت میشه. و اما اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، تا همین حال حاضر قطعا مردم غزه، فلسطین، حزب الله لبنان تا این زمان پیروز میدان هستن. چرا؟ به مدت 400 روز در مقابل کسانی که تا دندان مسلح هستن اینا قرار گرفتن و با دست خالی، با تجهیزات خیلی جزئی در مقابل اینا وایستادن. و قطعا سخت هستش جناب آقای گودرزی، بخوای ملتی و مردمی رو از سرزمینشون محروم کنی، این یک غیر ممکنه که بخوای به راحتی یک قومی رو، یک افرادی رو از وادیش، از سرزمینش خارج کنی و بگید شما از این سرزمین باید خارج بشید، که این کاری بسیار مهمل و بیهوده است. و من معتقد هستم همین سازمان ملل و کسانی که واقعا ادعای دیپلماسی دارن، ادعای مردمداری دارن، ادعای حقوق بشر دارن، دست بر دایه حقوق بشر دارن، در کل دنیا میگن ما حقوق بشر داریم، همین امریکا که دم از حقوق انسانی میزنه و حقوق بشر میزنه، شما نگاه کنید بدترین جنایت ها و خیانت ها رو در حق انسان داره انجام میده، در حق بشریت داره انجام میده، اما کسی نیست به اینا بگه آقا رفتار شما، عملکرد شما نقض قوانین بین الملل هستش، مخالف نظام بین الملل هستش، در کل دنیا منسوخه که شما بیمارستان ها رو حمله کنی، نیروهای هلال احمر رو حمله کنی، نیروهایی که در مدارس سکنا کردن، افرادی که آوارن در چادرها هستن، اینا رو به راحتی بی‌دفاع با دست خالی حمله میکنه. و اما برمیگردیم به این که سازمان ملل حتی نتونسته بس بهداشت، درمان، خوراک این افراد رو رسیدگی کنه. شما نگاه کن، در بدترین شرایط مردم غزه، لبنان از قطعی آب، برق، تمام تجهیزات پزشکی دارن رنج میبرن، در صورتی که در دنیا همین آقایون، همین کشورها ادعای این میکنن که ما طرفدار حقوق بشر هستیم، طرفدار انسانیت هستیم. کدوم انسانیت که شما ازش دم میزنید؟ انسانیتی که بچه در قنداق به قد برسه شهید بشه؟ انسانیتی که به راحتی شما سران یک گروهی رو به راحتی از بین ببری. سازمان مللی که ما در کشور ما شما شاهد بودید، شهید هنیه که مهمان ما بود در کشور ما به شهادت رسید که این نقض کامل حاکمیت سازمان ملل بود، حاکمیت کشور ما بود، سرزمین ما بود که این کار رو انجام داد.
بله.
به راحتی ایشون به حریم هوایی ما تجاوز کرد و اینا باید در دنیا جوابگو باشن و حتی کشورهایی که در حوزه خلیج فارس حمایت میکنن از این رژیم، این خیلی مهم هست.
حالا آیه دکتر جوانمرد، مسئله‌ای که الان تو صحبت شما بود و بهش اشاره کردید، دیوانی مثل دیوان لاهه و خب دیوان کیفری بین المللی همه محکوم کردن رژیم، سران در واقع رژیم صهیونیستی رو، و خواستار این شدن که این جنگ ها، این نسل کشی ها در سرزمین های اشغالی و بخش هایی از لبنان رو پایان بده رژیم صهیونیستی. اما آمریکا و بالاخره لابی صهیونیستا اجازه این کار رو نمیده. آیا این که تا اینجا بالاخره یک اجماع بین المللی شکل گرفته که تا دیوان لاهه رفته، حتی دیوان کیفر بین المللی هم عرض کردم که محکوم کرده رژیم صهیونیستی رو، آیا بیش از این اجماع بین المللی میتواند پیش برود یا نه اون طرف سمت آمریکا و لابی سنگین صهیونیستا، این 12 میلیون نفر در سراسر دنیا دارن واقعا حکمرانی میکنن، آیا اونها موفق میشن و یا راهی هست اصلا؟
جناب آقای گودرزی، خدمت شما عرض کنم که فرمایش شما بسیار متین و زیبا، ولی زمانی که تمام این قراردادها، کاغذها، نوشته ها، این قوانین چیزی رو دوا نمیکنه، دردی رو دوا نمیکنه، در طول 400 روز نتونستن این نظام ها، این قوانین، این نشست ها، این کنوانسیون هایی که انجام گرفته، جلساتی که در سازمان ملل در خیلی کشورها انجام گرفته، نتونستن جلوگیری کنن از کشتار مردم بیدفاع غزه، لبنان. واقعا چه دیوان دادگاه کیفری برای این آقا. دادگاه کیفری زمانی که ارزش داره که ضمانت اجرایی داشته باشه و قانونش این شخص رو مجازات کنن. به چه خاطر مجازات کنن؟ به خاطر جرم هایی که انجام داده. ما تعریف از جرم داریم، کسی که مرتکب تخلف بشود با توجه به اون تخلفاتش مجرم شناخته میشه و در قبال این مجرمیتش مجازات باید بشه. ولی الان شخصی به نام نتانیاهو بدون هیچ علاقه و نشان دادن فکری به سمت آتش بس یا بتونه واقعا عقب نشینی داشته باشه، نداشته. و ما شاهد بودیم در این قضیه خود نیروهای جنگی خود اسرائیل با خود نتانیاهو به مشکل خوردن.
درسته.
و ما در 4 روز پیش بود اگه اشتباه نکنم، گالانت وزیر جنگ
بله.
آقای نتانیاهو بود که هیچ اعتقادی به این مسائل نداره، به راحتی اعلام کرد، گفت من احساس کردم که اعتماد من و گالانت از بین رفته و به راحتی یک نفری که وزیر جنگش بود کنارگیری کرد، کنارش گذاشت و یک شخص تازه نفس آورده. پس این نفر شرایط رو دیده و هیچ اعتقاد و معتقد به نظامات و قوانین سازمان ملل نیست، نقض داره میکنه به راحتی. و اما ما برگردیم به این که باز این شخص حمایتهای امریکا رو داره، حمایتهای امریکایی که الان یک جمهوری‌خواه به نام دونالد ترامپ اومده و قطعا ایشون در شعارها و در اندیشه انتخاباتیش اعلام کرد که من اهل جنگ نیستم و من جنگو در خاورمیانه خاتمه میدم، در غزه،
کاری که بایدن نتونست بکنه،
نتونست انجام بده. ایشون اعلام کرد من این کارو انجام میدم و دنبال روی بحث دموکرات ها نیستم. و یکی از عواملی که خود خانم هریس و اوبامای سابق که اینا دموکرات هستن حزبشون نتونستن موفق بشن، بس جنگ غزه بود که راه افتاده بود و حمایت دولت بایدن را داشت.
ولی حتی توی همین فکر میکنم پری روز بود که خود این آقای بایدن در صحبتی که در کاخ سفید داشت در مورد همین حمایت از رژیم صهیونیستی و جنگ غزه گفت که من به عنوان رئیس جمهور آمریکا هیچ رئیس جمهوری در آمریکا اندازه من از رژیم صهیونیستی حمایت نکرده. یعنی این رو خودش به زبان آورد.
بله از
به زبان آورد. یعنی ترامپ هم فکر نمی‌کنم اینقدر از اینها حمایت کنه. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر جوانمرد. عرض کنم که یک مهمان تلفنی عزیز پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن، جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم. من خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای دکتر. دیگه بعد بگیم شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت موجی محترم، همکارانتون و مهمان برنامه و همچنین شنوندگان خوب این برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای دکتر کنعانی مقدم. موضوع برنامه ما شکست رویای صلح جهانی، صلح جهانی سازمان ملل در مواجهه با صهیونیسم هست و سوالی که از شما دارم این هست که ما ناکارآمد بودن سازمان ملل متحد رو در یک سال گذشته جهت هر گونه نمیدونم هماهنگی برقراری یک نشست برای پایان دادن به این نسل‌کشی رو شاهد بودیم و از طرف دیگه آپارتاید رژیم صهیونیستی و من میخوام بگم به کما رفتن این نهاد بین‌المللی، نظر شما چی هست؟
خب همونطور که میدونیم فلسفه وجودی سازمان ملل همکاری ملت ها و دولت ها برای ایجاد صلح و ثبات و امنیت در جهان است، اما متاسفانه بیشتر شورای امنیت سازمان ملل که 5 عضو که حق وتو دارن تلاش میکنن که تمام مناقشاتی که در جهان اتفاق میفته، ناامنی ها و اقداماتی که خلاف حقوق بشر و صلح و امنیت رو به نفع خودشون تعبیر و تفسیر کنن و با حق وتو عملا هیچ گونه اقدامی رو شورای امنیت سازمان ملل که الزام آور باشه و تضمین داشته باشه نتونسته به عمل بیاره، خصوصا این جنگ خانمان سوز رژیم صهیونیستی در غزه در اراضی اشغالی در جنوب لبنان گواهی بر این مدعاست که اون کارآمدی که باید داشته باشید سازمان نداره و عمدتا تلاش میکنه یا توجیهگر باشه اقدامات نجات پرستانه و جنایت جنگی و همچنین اقدامات نسل کشی رژیم صهیونیستی رو، و یا اینکه عمدتا تلاش میکنه که دیگران را از مداخله در این اقدامات باز بداره و به خیشتنداری دعوت میکنه، در صورتی که اگر کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه در یک اتحادی مثل شبیه حالا ناتو یک ائتلاف نظامی بزرگ میداشتند قطعا میتونستند در مقابل اقدامات رژیم صهیونیستی از ابزار زور استفاده کنن، چون رژیم صهیونیستی جز زور چیزی رو نمیفهمه، مقید به هیچ یک از قوانین بین‌المللی و کنونسیون حقوق بشر نیست. نکته بعدی که اینجا مطرح هستش اینه که حالا سیاست هایی که در امریکا عمدتا در رابطه با مسائل خاورمیانه و فلسطین هست اینها اکثرا با تغییر تاکتیک هستش و اینا استراتژی همونه. آقای اوباما اومد گفت نه جنگ نه صلح و دنبال این بود که کشورهای خط مقدم جبهه مقاومت رو به یه تعبیری خنثی‌سازی کنه. دموکرات‌ها همیشه سیاستشون استفاده از ابزار مذاکره و به قول معروف دنبال اینه که با پنبه سر ببرن. جمهوری‌خواها عمدتاً سیاست‌های میلیتاریستی دارن، جنگ افروزی، تجاوزگری، اشغالگری، به خاطر اینکه کارخونه‌ها و تسلیحاتی که باید در رابطه با سلاح فعالیت میکنن اینها اقتصاد آمریکا رو بچرخونن. به خاطر هر جنگی به نفع جمهوری خواه ها خواهد بود و اون سیاست میلیتاریستیش.